أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه برنامه زندگی است، نسخه شفا بخش دردها و بیماری هاست، دستور العمل چگونه بودن است، مرام نامه هستی و قانون حیات است، سند حق است، قطب نمای توحید است، جدول عرفان و تراز زیستن است و منشور حکومت. در بحث امروز یکی از حکمت‌های مهم و ارزنده نهج البلاغه رو، سخنانی که حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد نخعی دارن، خدمت شما مطرح می‌کنیم. خب نسبتاً حکمتی است که در مقایسه با حکمت‌های دیگر یکم مفصل‌تر هست و شاید یکی دو سه جلسه برنامه ما اختصاص پیدا کنه به شرح پیرامون این حکمت. حکمت 139 از نهج البلاغه فیض الاسلام و 147 از نهج البلاغه صبحی ساله. در نهج البلاغه ها هم اگر ملاحظه کنید یک مقدمه یکی دو خطی درباره این خطبه هست که این رو کمیل ابن زیاد از اصحاب خاص حضرت امیر، همون که دعای کمیل رو حضرت علی علیه السلام به او آموخته و میراث آن حضرت است و اکنون در اختیار ماست و استفاده میکنیم، این کمیل نقل میکنه که اخذ به یدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دست مرا گرفت، فاخرجنی الی الجبان و مرا به بیرون شهر به صحرا برد، فلما اسحره چون به صحرا رسیدیم از شهر خارج شدیم، تنفس از سعدا نفس عمیقی از ته دل کشیدند، ثم قال سپس فرمودند. خب پیش از این که ما متن سخنان حضرت رو بخوانیم و توضیح بدیم، به چند نکته‌ای که به نظر می‌رسد حائز اهمیت هست در ابتدا اشاره می‌کنیم. یک نکته این هست که حضرت امیر برای بیان برخی از حکمت‌های بلند به یکی از یاران خودش از یک شیوه استفاده میکنه و اون شیوه عبارت هست از عوامل تأثیرگذار و فضاسازی برای انتقال یک سخن و رساندن یک پیام و تأثیرگذاری در دل و ذهن کسی که مخاطب این کلام هست. معمولا ایجاد شرایط ویژه اثر میذاره در اینکه حرف در خاطر بمانه و در حافظه انسان باقی بمانه و این شرایط مکانی و زمانی گاهی قرائنی رو در ذهن انسان و شواهدی رو باقی میذارن که حرف هم عمیق‌تر بر دل مینشینه و هرگز از یاد نمیره. خود آنچه که کمیل نقل کرده که حضرت این گونه با من رفتار کرد، خب می توانست حضرت امیر در همون کوفه، در مدینه یا در هر جای دیگر که این سخن گفته شده به کمیل این فرمایشات رو بفرماید. اما ببینید چه کار میکنه. اولا دست کمیل رو میگیره. خود اینکه دست رو در دست کمیل قرار دادن یک نحوه ارتباط عاطفی و روحی و صمیمیت رو نزدیک میکنه. اخذ به یدی امیرالمؤمنین، حضرت امیر دست مرا گرفت، فاخرجنی الی الجبان، مرا به بیرون شهر برد. خب توی شهر نموندن، دست کمیل رو میگیره و با هم به بیرون شهر میرن. بعد وقتی به صحرای بیرونی شهر میرسن، تنفس از سعدا، باز میتونست بی مقدم حرفا رو بگه ولی یک نفس عمیق و بلندی میکشه. ثم مقال، بعد اینطور بیان میکنه. خود استفاده از شرایط اقلیمی و موقعیت بیرونی و این نحوه برخورد حضرت امیر با کمیل ابن زیاد نشان دهنده این هست که این حرفا در عمق دل اون حضرت، در عمق دل کمیل باقی میمانه و تأثیر پذیری اون رو مضاعف میکنه. نکته دیگر این است که برای بیان این حکمت ها حضرت امیر از تشبیه استفاده کرده. تشبیه نوعی سخن گفتنی است که مقصود اصلی ما رو دلنشین‌تر و نافذتر و زیباتر می‌سازه. ما در صنعت معانی و بیان و علم بدی برای بکارگیری سخن نافذتر و مؤثرتر از جمله از صناعاتی که مورد استفاده قرار میدیم صنعت تشبیه. و در اینجا حضرت تشبیه انجام میدن که ما باز هم به توضیح بیشتر این خواهیم پرداخت. در یک قسمت حضرت بر خود اهمیت این مواعظ و حکمت هایی که میخوان مطرح کنن تأکید میکنن. خود تأکید هم باز یک شیوهیه، یعنی ما وقتی به کسی میخوایم سخنی رو مطرح کنیم، اگر بگیم این سخن مهمه، این سخنان رو حتما به یاد داشته باش، مبادا از یاد ببریم، مبادا غفلت کنی، این حرفایی که میگم خوب گوش بده، یادداشت کن، بهش مراجعه بکن، خود این نحوه برخورد در مخاطب اثر میذاره و به اهمیت سخن بیشتر واقف میشه و گوش جان رو بیشتر برای شنیدن این حرف باز میکنه. و در این کلام هم حضرت این شکلی فرمودن. شیوه دیگری که حضرت امیر در این خطبه، در قسمت‌هایی از خطبه به کار بردن، استفاده از تشبیه و مقایسه است. نوعی از کلام گفتن این هست که ما بیاییم بین دو چیز مقایسه بکنیم، نقاطی رو که این دو چیز با هم اشتراک دارن اینها رو مطرح کنیم، یا نقاطی که با هم اختلاف دارن. خود این شیوه، شیوه است که برای تولید یک بحث، برای ایجاد اثر در مخاطب، برای موعظه. مثلا ما بگیم که مقایسه بکنیم بین انسان و درخت. خب چه شباهت هایی بین انسان و درخت هست؟ میتونیم یک سری شباهت ها رو بشماریم. و چه فرق هایی هست بین انسان و درخت؟ بیاییم بین دل و شیشه مقایسه بکنیم. مثلا هر دو شکستنیه، هر دو ظرفیت هایی رو دارن، هر دو چیزهایی بهش انتقال داده میشه، ولی این فرق‌ها هم دارن که دل اینجوریه، شیشه اونجوریه. خود انجام دادن یک تشبیه، انجام دادن یک مقایسه و بیان نقاط اشتراک و مشابهت بین دو چیز و بیان نقاط افتراق و اختلاف و ناهمسانی دو چیز، شیوه ایست که در بحث‌های خطابی و موعظه‌ها و بحث‌های فرهنگی و تربیتی مورد استفاده میتونه قرار بگیره و بسیار هم سودمند و مؤثره. با این توضیحات مقدمه ای حالا بیایم سراغ کلام حضرت امیر علیه السلام. به نقل کمیل، حضرت اون حضرت رو، کمیل رو به صحرا میبره. بعد از نفس عمیقی که میکشه چنین بیان میکنه که یا کمیل ابن زیاد، ان هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها فاحفظ عني ما اقول لك. ای کمیل ابن زیاد، این دلها، این قلبها اوعیه هست، ظرفهایی هست. یعنی هر دلی مثل یک ظرف میمانه. دلهای انسانها ظرفهایی هستن که میتونن معارفی رو، حکمتهایی رو در دل خودشون جا بدن. اوعیه جمع وعاء هست، وعاء یعنی ظرف، مثل ابنیه که جمع بنا هست و مثل ادعیه که جمع دعا هست. اوعیه هم جمع وعاء یعنی ظرف. اصل وعیه، این ریشه به معنای این که انسان چیزی رو درک کنه، دریابه، در خودش نگه داره، نکته‌ای رو انسان بفهمه. مثلا وحی، وعی یعنی دریافت و شعور و فهم. چون انسان وقتی چیزی رو میفهمه، اون رو در ظرف ذهن خودش، در ظرف دل و جان خودش قرار میده، اون رو حل میکنه در خودش. به همین جهت به یک ظرف هم وعاء گفته میشه، چون یک محتوایی درش ریخته میشه که اون محتوا درش میمانه. پس یک تشبیه اینجا انجام گرفته، تشبیه دلها به ظرفها. توی ظرف مایات مختلف یا حبوبات مختلف و چیزهای دیگر می‌ریزیم، توی دلها هم حرفها، حکمتها، پندها، موعظه‌ها، علوم و دانشها ریخته میشه. خب وقتی که بنا شد دلها همانند ظرفهایی باشه، کدام دل بهتره؟ و خیرها اوعاها، بهترین این دلها اون دلیست که اوعا باشه. اوعا افعل التفصیل از همین وعی هست. گفتیم وعی یعنی دریافت، درک، نگه داشتن. به یک ظرف هم که وعا گفته میشه، چون چیزی رو در داخل خودش نگه میداره. بهترین ظرف کدام ظرفه؟ ظرفیست که هم نگه دارنده تر باشه، هم با ظرفیت تر باشه. خب هرچی که گنجایش یک ظرف بیشتر باشه، این از نظر ظرفیت رتبه بالاتری داره. و هرچی حالت نگهداریش بیشتر باشه، ممکنه ما به یک ظرفی موادی رو بریزیم و این ترک داشته باشه و از بین بره. یا در یک حوضی، برکه، استخری، به عنوان یک ظرف بزرگ آبی بریزیم و این سوراخ داشته باشه و آب ازش بره. یک منبعی رو ما پر کنیم ولی به خاطر نشت آب این از بین بره. خب این حالت وعا و ظرفیتش اشکال داره. یا اشکال بعضی از ظرف‌ها این هست که کم ظرفیتن، یا اشکال بعضی از اینها هست که ظرفیتشون هم زیاد باشه نمیتونن در خودشون نگه دارن. پس ظرفی بهتر هست که ظرف‌تر باشه، یعنی این دو خصلت رو بیشتر داشته باشه. دلی هم که دلها هم وقتی تشبیه شد به ظرف، اون دلی واقعا بهتر هست که هم گنجایش بیشتری داشته باشه و هم آنچرا که دریافت میکنه بتونه خوب نگه داره، از این گوش نشنوه، از گوش دیگر بیرون بفرسته. امروز دلش حامل برخی از علوم و حکمت ها نباشه که فردا همه اینها رو هدر داده باشه و چیزی در خودش نگه نداره. پس وقتی دلها ظرف هستند، وقتی بهترین ظرف ها هم اون ظرفی است که نگه دارنده تر و با گنجایش تر باشه، نوبت به کلام بعدی حضرت میرسه که حال که چنین هست، فحفظ عنی ما اقول و لک، آنچرا که به تو میگویم از من حفظ کن. این نکته‌ای که اشاره کردم، گاهی خود تأکید بر اهمیت مسئله اثر داره در اینکه مخاطب ما حرف رو بهتر بگیره و بهتر به خاطر بسپاره و اهمیتش رو درک بکنه. تذکر به اهمیت یک مسئله است. ای کمیل، آنچرا که اقول و لک بهت میگم از من خوب حفظ کن، از دستت نره و زایل نشه و نابود نشه. شروع حکمت های حضرت از اینجا. ابتدا یک تقسیم بندی میکنن بین انسان ها، میفرمایند الناس ثلاثتون، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجون رعا. مردم سه دسته هستند. تقسیم بندی گروه های اجتماعی در درک، در شناخت، در کسب معرفت، در رهروی، یه دهی هستن عالم ربانی هستن. عالم ربانی یعنی کسی که عالم الهی هست. ربانی یا ربی، ربیون که در قرآن هم هست، نسبت به رب، مثل اینکه که بگیم عالم الهی. عالم ربانی هم یعنی عالمی که خدایی باشه، محو در ربوبیت پروردگار باشه، علمش علم الهی باشه، علمی که به معنویات و اسلام و حقایق مربوط میشه، عملش عملی باشه خدا پسند. مجموعه اینها رو میگن ربانی. مرد اگر هست، توی شعرهای سعدی هست که مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. عالم ربانی خیلی مهمه. در برخی از شعرها و توضیحام البته عالم ربانی رو مصداق اتم و اکملش اهل بیت و ائمه معصومین و پیامبر اکرم دانستن. تو این تقسیم بندی ائمه و معصومین در یک درجه، پیروان و شیعیان، اونایی که شاگردان مکتب اهل بیت هستن، اینها هم گروه دوم هستن. دیگرانی که پیرو افکار و عقاید و مکتب‌ها و اشخاص دیگر هستن، اینا هم همجون رعایی هستن که حالا بهش می‌پردازیم. این یک تقسیم بندیه. ولی اگر نخواهیم هم عالم ربانی رو ائمه بدونیم و متعلم علی سبیل نجات رو شیعیان بدونیم، خود تقسیم بندی مردم توی جامعه از دید حضرت امیر این شکلیه. مردم سه دسته هستن. یه عده عالم ربانی هستن، یه عده متعلم هستند علی سبیل نجات، یاد میگیرن، دانش آموز هستند، دانشجو هستند، در صدد کسب علم و دانش هستند، اما علی سبیل نجات، بر راه و روش نجات، یعنی می آموزند تا خود رو نجات بدند. ادهی هم هستن همه جون رعا، افراد ول، افراد پست و فرومایه، افرادی که به جای خاصی بند نیستند، بیریشه هستند، پیرو هر صدایی که از هر طرف میاد، پیرو هر موجی که بلند میشه، دنبال رو هر باد و نسیمی که از هر طرف میوزه، گروهی که بیریشه هستند، بیبوته هستند، بی اصالت هستند، قوام ندارند، معتقداتشون مستحکم نیست، دانششون عمیق و ریشه‌دار و اصیل نیست. اینم گروه سومی هستن که حضرت امیر اینها رو مطرح کرده. درباره این گروه سوم، گروه همجون رعا، توضیحات بیشتری رو خود حضرت داده که خدمت شما بحث میکنیم. اولا همجون رعا یعنی چه؟ همج به یک معنا پشه، پشه های ریز که در هوا گاهی وجود دارن. توده ای از این پشه های ریز رو شما شاید دیده باشید روی برخی از باتلاق‌ها، مرداب‌ها، رودخانه‌ها و نهرها، یا در فضایی از باغ و جنگل و اینها ممکنه دیده بشه که از دور به شکل توده میمانند. پشه‌های ریز که وقتی باد می‌وزه مجموعه اینها رو جابجا می‌کنه. این توده پشه‌ها از این طرف به اون طرف میرن، باد که برمیگرده دوباره برمیگردن به این طرف، به جای بند نیستن، ریشه ندارن، همینجور در هوا ول هستن. همج اون پشه های ریزه. رعا هم یعنی توده، انبوه. به رعیت هم که رعیت گفته میشه، این حالت انبوهی در مجموعه از مردم که وجود داشته باشه اونا میشن رعیت. خب این که حضرت اینها رو تشبیه کرده و در تشبیه همجون رعا به کار برده، نشان دهنده نوعی حقارت و پستی و فرومایگی اینهاست. اولا تشبیه پشه کرده، حیوانات ریز، نگفته اینا مثل فیلن، نگفته مثل اسبن، تشبیه کرده به ریز. خود این تشبیه کردن اینها به حیوان ریزی مثل پشه نوعی تحقیر هست. اینا انسانهای حقیر و فرومایهی هستن که هر روز به سازی میرقصن و هر روز دنبال روی یک بادی هستن، حزب باد. حالا میرسیم به این حزب بادی که خود حضرت هم تأکید داره. و اینکه اینها رو شبیه به حیوان دانسته، پیرو حیوان، اتباع و کل نائق، باز هم نوعی تحقیر در اینها هست. گاهی بعضیا توی جامعه به شکلی هستن که چون فکر روشن ندارن، چون دارای منطق نیستن، چون دارای بصیرت نیستن، چشمشون به دهان دیگرانه، از هر جایی هر صدایی بلند میشه دنبال این صدا راه میفتن. یه گروه از مردم هستن اتباع، و این همه جون رعا یه ویژگیشون این هست که اتباع و کل نائق، اینها اتباع و پیروان هر نائق هستند. نائق فریاد زننده، حیوانی که صدا میکنه، کسی که دعوت به باطل میکنه. یمیلون مع کل ریح، این افراد همجون رعا، این نادانان دهانبین و فرومایه و مقلد که پیرو هر صدایی هستند، یمیلون مع کل ریح، اینها میل میکنند، میچرخند، تمایل نشون میدن با هر باد، یعنی باد از هر طرف بوزه اینا هم به همون سمت و سوی میرن، قوام و استحکام ندارن. همون حزب باد که میگن به این معناست که باد از هر طرف بوزه اینا شعارهاشون، جهتگیریهاشون، مواضعشون به همون سمته. لم یستضیعوا به نور العلم و لم یلجعوا الی رکن وثیق، اینها روشنایی نگرفتند با فروغ علم و دانش. یستضیعوا از باب استفعال هست، ریشه ضوء یعنی روشنی و ضیاء یعنی نور و فروغ. وقتی به باب استفعال میره استضاع یستضیع و استضاعتن، یعنی نور گرفتن، کسب روشنایی و فروغ. خب انسان اگر دارای علم باشه، علم برای انسان نورانیت میاره. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دانا از یک روشنایی و روشنبینی خاصی برخوردار هست و علم دل و جان رو و مغز و اندیشه رو روشن میکنه. کسی که در کسب علم کار میکنه، کسی که دنبال کسب دانش هست، در واقع مثل کسی که در ظلمت ها و تاریکی ها دنبال نورافکن و چراغ و فانوس یا هر چی در هر حدی باشه، دنبال اینها میره که راه رو بشناسه و در تاریکی و ظلمت نمونه. گروه همجون رعا که دنبال هر صدایی راه میفتن، با هر بادی به این سمت و سوی میرن، اینها هرگز به نور علم و فروغ دانایی روشنی کسب نکردن. ولم یلجعوا الی رکن وثیق، و اینها هرگز پناهنده به یک رکن وثیق، به یک پایه استوار و محکم نشدند. شما گاهی اگر در ماشینی هستید، مثلا اتوبوس ترمز میخواد بگیره، سعی میکنید به یک دستگیره صندلی یا به میله وسط ماشین محکم بگیرید که نیفتید، یا در هر حرکتی وقتی لرزش و حرکت و ارتعاش وجود داره یا فشار جمعیت وجود داره، اگر شما به جایی بند نباشید، از جایی محکم نگرفته باشید، اگر به یک دستگیره محکم، به یک عروت الوثقا چنگ نزده باشید، فشار جمعیت، فشار حادثه، موج شما رو جابجا میکنه. اما اگر شما به یک جای محکمی تکیه بدید، از یک دستگیره محکمی بگیرید، خب فشار هرچی هم زیاد باشه، موج هرچی هم سنگین باشه، شما سر جای خودتون هستید، چون وصل به یک جا هستید، به یک رکن متکی هستید. رکن یعنی اون جایی که انسان بهش تکیه میکنه. لا ترکنو الالذین ظلمو، یعنی گرایش و رکون نداشته باشید به ستمگران، به ستونی که در یک خانه هست، در یک بنا هست رکن گفته میشه. کعبه مقدس 4 رکن داره، ارکان 4. وقتی گفته میشه که مثلا دین اسلام هم چند رکن داره، یعنی اون پایه های اساسی که یک ساختمان، یک بنای محکم روی این پایه ها استوار هست و نگهدارنده مجموعه است، این معنای رکنه. خب این رکن گاهی وثیقه یا گاهی غیر وثیقه، یعنی ما به چیزی دست میزنیم که اون چیز هم خودش ناپایداره. میگن الغریق و یتشبثو به کل حشیش، کسی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاک و علفی که روی آب باشه چنگ میاندازه و فایده ای هم نداره، چون به یک شاخ و برگ روی آب کسی که در حال غرق شدن هست متکی بخواد بشه و دست بیاندازه، اون رو هم با خودش میبره داخل آب. اما اگر به یک شاخه تنومند، به یک ریشه، به یک رکن، به یک دستگیری محکم دسترسی داشته باشیم، ما میتونیم خودمون رو از غرق شدن نجات بدیم. بنابراین پناه بردن به هر چیزی نجات بخش نیست، بلکه اون چیز باید محکم باشه، وثیق باشه. وثوق به معنای اطمینانه، موثق یعنی مورد اعتماد، رکن وثیق یعنی اون پایه محکم. افراد همجون رعا، این گروه سوم، کسایی هستند که نه خودشون با نور علم روشن شده اند و روشنایی دارند که راه رو تشخیص بدند، و نه به یک رکن محکم و دستگیره استوار چنگ زدند تا اگر هم خودشون چیزی ندارند متکی باشند به جایی و کسی که استوار و ریشه دار هست و بتونن خودشون رو حفظ بکنند. در این قسمت این سه گروه اجتماعی مورد طرح قرار گرفت که مردم یکی از این سه گروه هستند. در ادامه می‌فرماید یا کمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال و المال تنقصه النفقه و العلم یزکو علی الانفاق و صنیع المال یزول به زواله. ای کمیل، علم بهتر از ماله. بحث مقایسه و تشبیهی که در ابتدای سخن خدمت شما عرض شد برای بیان اینکه علم و جایگاه دانش چه اندازه مهمه، ناچار باید با چیزی که کم ارزش هست مقایسه بشه. نقطه مقابل علم ماله. در اینجا بعضی ها دنبال علمن، بعضی ها دنبال مال، بعضی ها به ثروتشون مینازن، بعضی ها افتخارشون به علم و دانشیست که دارن. حالا ببینیم واقعا کدام یک از این دوتا ارزش برتر رو داره و ماندگارتر هست و مایه افتخاره. پس در دید حضرت امیر علیه السلام در مقایسه علم و مال، در قدیم ها به بچه ها موضوع می دادن که علم بهتر است یا ثروت. حضرت می فرمان که علم بهتر از ماله، بهتر از ثروته. خب فرقش چیه؟ یعنی در این مقایسه اگر بخواهیم برتری علم رو نسبت به مال ثابت بکنیم، باید مقایسه انجام بدیم و ویژگی های هر یک رو مطرح کنیم. العلم یحرسک و انت تحرس المال. یک فرق کاملا اساسی و روشن و متقن اینه که علم نگهدارنده تو هست، ولی تو باید نگهدارنده مال باشی. انسان اگر بخواد محفوظ بمونه، سالم بمونه، خاطر جمع بمونه در آفات و شدائد، در مصیبت ها و گرفتاری ها، از خطرها، اون چی که به کمک انسان میاد علمه. انسان هرچی داناتر باشه، دارای بینش و بصیرت باشه، محفوظ داره از وسوسه ها، از آفت ها، از خطرها، از موج ها. پس علم حافظ انسانه. یحرسک، حرس یحرسو با سین و حراست یعنی نگهبانی و حارس با سین یعنی نگهبان. علم تو رو حفظ و حراست میکنه، ولی مال چی؟ مال رو تو باید حفاظت بکنی که مالت گم نشه، کم نشه، دوز نبره، آفت نبینه. و حفاظت مال به عهده توست، ولی حفاظت تو به عهده علمه. چقدر فرق هست بین این دوتا. گاهی یه وقتی به ذهن می آمد که اون کسایی که خیلی اهل استفاده از سلاح نیستند، ولی به عنوان خاطر جمعی یک کلتی و اسلحه یا معمولا همراهشون داشتن جهت حفاظت شخصی. خب کسی که اهل استفاده از سلاح نباشه، مسلح و مجهز نباشه، قدرت استفاده سریع و به موقع و به جا از اسلحه کمری خودش در هنگام خطر نباشه، خب یه دردسری همیشه همراهش هست، اون حفاظت و مراقبت از اسلحه. خب ما اسلحه رو اگر گرفتیم برای حفاظت شخصی خودمون که اگر خطری پیش آمد از اسلحه استفاده کنیم در دفاع از خودمون، ولی اگر اهل این نحوه دفاع نباشیم، این مایم که حافظ سلاح باید باشیم. مواظب باشیم سلاحمون رو جای جا نگذاریم، سلاحمون رو کسی دست نزنه، با سلاحمون کسی بازی نکنه، سلاحمون گم نشه که سرقت سلاح، گم کردن سلاح و به دست این اون افتادن، همه اینها عواقب داره، مشکلات داره، مسئولیت داره. فکر ما ناراحته که جای میریم، مهمانی میریم، این سلاح رو کجا بذاریم، وارد ساختمان میشیم، تحویل بدیم یا تحویل ندیم، مواظب به گم نشدن سلاح باشیم. پس میبینیم یک انسان به جای اینکه اسلحه بخواد نگهدارنده و محافظ او باشه، خودش تبدیل شده به کسی که باید محافظت از اسلحه بکنه. حالا مقایسه علم و مال همین شکلیه. علم انسان رو حفظ میکنه، ولی مال چیزی که انسان باید خودش رو خرج این مال بکنه تا این مال حفظ بشه و از بین نره. فرق دیگه در این مقایسه این چنین به دست میاد که والمالو تنقصه النفقه والعلم یزکو علی الانفاق. مال آن را کم میکنه نفقه، یعنی خرج کردن سبب کاهش در مال میشه، ولی انفاق علم و دانش سبب رشد و افزایش علم میشه. چقدر فرق هست بین این دوتا؟ نفقه و انفاق یعنی خرج کردن، که انسان اصل نفق یعنی یک جای حفره، گودال، سوراخ، و وقتی ما خرج میکنیم یعنی یک خلایی رو برطرف میکنیم. وقتی انفاق میکنیم یعنی کمبود و خلع رو، خلع مالی و اقتصادی رو پر میکنیم با خرج کردن هامون. این مفهوم نفقه و انفاق. خب ما وقتی که پولمون رو خرج میکنیم، این نفقه و انفاق سبب میشه که به هر مقدار که خرج کنیم از پول ما کم میشه. اما علم چجوریه؟ آنچه که شما میدانید و فرا گرفتید بخواید به دیگران هم یاد بدید، انفاق علمی بخواید بکنید، آیا از علم شما کم میشه یا نه؟ این علم شما پخته تر میشه، بیشتر میشه، در مرحله بحث و گفتگو به شبهاتی که برمیخورید، نقطه های تاریک علمی که در ذهن وجود داره، با این مباحثه، با این گفتگوی علمی اون نقاط روشن میشه و مسائل علمی در ذهنتون میمانه، مثل شمعی میمانه که گاهی حتی در زمینه علم این تشبیه در روایات ما وجود داره که شما اگر یک شمع داشته باشید روشن و هزار شمع هم وجود داشته باشه خاموش، شما این شمعتون رو جلوی بالای سر هر یک از این شمع‌ها بگیرید اونها روشن میشن بدون اینکه از شعله شمع شما کم بشه. مشتعل ساختن هزار شمع با یک شمع روشنی که در دست شما هست، اونها به نوایی میرسن، اونها به فروغ و روشنایی میرسن، همه مشتعل میشن بیان که از شعله شمع شما کم بشه. شما همون شمع رو دارید. علمی هم که انسان داره و به منزلت یک روشنایی و شعله میمانه، انسان هرچه بیشتر از این انفاق کنه و خرج کنه به دیگران بده، نه تنها از علم خودش کم نمیشه بلکه علم دیگران اضافه میشه، تازه علم خودش هم بیشتر میشه. البته فرقی بین شمع و علم هست که در شمع زیاد شدن نیست، کم هم نمیشه وقتی ما با شمع خودمون هزار شمع رو روشن بکنیم. ولی به تعبیر حضرت امیر، ولی علم و یزکو علی الانفاق، وقتی ما دانش رو انفاق میکنیم این رشد و نمو پیدا میکنه. اصل زکات در بحث اقتصادی خمس و زکات هم، زکات یعنی رشد دادن. وقتی یک باغبان سر شاخه های اضافی یک درخت رو هرس میکنه، قیچی میکنه، این سبب رشد اون درخت میشه. وقتی در اول بهار گیاهان دوباره سبز میشن، با یک نیروی بیشتری میوه میده و برگ و بار میده و آفات و ضعف هاش هم جبران میشه. مالی هم که ما به عنوان زکات میپردازیم، خود این سبب میشه که یک رشد اقتصادی در جامعه پیش میاد، هم نسبت به کسانی که دریافت کننده زکات هستن، مشکلاتشون برطرف میشه، فقر و نیازها مرتفع میشه، و همون کسی که زکات رو داده برای جبران این مقداری که داده فعالیت بیشتری میکنه، تلاش اقتصادیش مضاعف میشه و برای خود او هم مؤثره. و این مفهوم زکاته، زکای از کو یعنی رشد، بالندگی، افزایش. پس فرق علم و مال اینه که از مال هرچی خرج کنیم کم میشه، ولی علم به وسیله انفاق و دادن به دیگری کم که نمیشه هیچ، بلکه یزکو رشد و نمو هم میکنه و این علم راسختر میشه و شاخ و برگ بیشتری پیدا میکنه. و سنیع المال یزول به زواله. سنیع المال، سنیع وزن فعیل هست به معنای مفعول، سنیع یعنی مصنوع. اون چی که اینم باز از جمله تفاوت هاییست، اون چی رو که ما از طریق علم پدید آورده باشیم از بین نمیره، مثل همون هزار شمع ایست که از یک شمع شعله گرفتن، شمع اول هم اگر خاموش باشه شمعهای بعد روشنن. اما اون چی که محصول و فراورده ماله، مثلا شما پول خرج کردید یک ساختمانی رو به وجود آوردید، این ساختمان خرج داره، باید دائما بهش برسید و پول خرج کنید که این خراب نشه. بی پول بشید ساختمون هم آسیب میبینه. باغ و بوستانی رو با پول به وجود آوردید، خب این باز خرج و مراقبت داره. اگر بهش نرسید باغ پژمرده میشه، درختها خشک میشه. اموال وقتی یک جا گردآوری میشه با از بین رفتن شخصی که مال رو گردآوری کرده، این اموالم از بین میره، متلاشی میشه، پخش و پلا میشه، تقسیم میشه بین ورثه و بعد از چند روزی از اون همه ثروتهایی که بوده چیزی باقی نمیمونه. پس صنیع المال یعنی اونچه که ساخته و پرداخته مال هست به وسیله مال به دست آمده، یزول و به زواله. اگر مال از بین بره، آنچه را هم که بر اساس این مال به وجود آمده اینها هم از بین میرن. اما علم از بین رفتنی نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. شما اگر به کسی پولی میبخشی، انفاق میکنی، تا وقتی که شما این پول رو مستمرن به او میدی، او پولدار هست. اون پولداری که انفاق کننده است اگر بمیره، این کمک های مالی مستمر هم از بین میره. اما اگر به کسی شما علم بیاموزی، خودتون هم نباشید، این علمی که در جان او به وجود آمده و جان او روشن و افروخته از دانش شده، با نبود شما چنین نیست که علم او از بین بره. اصلا گسترش علم در تاریخ بشری در گروه همین مبادله دانش و تعلیم و تعلم هست، ولی پول رو وقتی دستگردان بکنن، خرج بکنن و معیار و محور و پای مال و ثروت باشه، خب اگر پول نابود بشه، اونچه هم که بر مبنای پول شکل گرفته، اون ساخته و پرداخته ها هم از بین میره. گاهی بعضی ها مثال میزنن، میگن اگر بخواهید به کسی رشد بدید، به او سرمایه بدید، نه اینکه بهش صدقه و کمک مالی. چون مثل ماهیگیری میمونه، در تعبیرات ادبی هم وجود داره که ما یک وقت به یک خانواده فقیر مثلا هر روز یک ماهی ببریم در خانه این خانواده محروم بدیم، اینا همیشه چشمشان به دست ماست و ماهی که هر روزه بهشون داده میشه. اگر یک روز ماهی ندیم اینا گرسنه میمونن. اما به جای این اگر ماهیگیری رو یاد بچه های این خانواده بدیم، ما هم اگر دیگه ماهی بهشون ندیم، خودشون هنر ماهیگیری و صید ماهی رو فرا گرفتن، خودشون میرن مولد میشن، خودشون از یک سرمایه برخوردار هستن که این سرمایه عبارت هست از آموختن فن صید ماهی. در خرجهای مالی هم این شکلیه، ما اگر هر روز انفاق بکنیم که تأمین کنیم زندگی کسانی رو، خب وقتی ما نباشیم زندگی اونها هم لنگه. ولی اگر به کسی سرمایه بدیم که به وسیله این سرمایه خودش بره دنبال کسب، کار، کارخانه، کار تولیدی و امثال اینها، خود ما هم نباشیم، سرمایه‌ای بهش دادیم که این دست او رو میگیره و عامل رشد او میشه. علمی که ما در اختیار دیگری قرار میدیم، این در واقع دادن یک سرمایه است به دیگران. و اون معلم اول هم از بین بره و از دنیا بره، باز اون شخص از یک سرمایه‌ای برخوردار هست که میتوانه این راه روشن زندگی خودش رو داشته باشه. بنابراین علم با انفاق یزکو رشد پیدا میکنه، ولی وسنی المال یزولو به زواله. آنچه که به وسیله مال پرداخته شده و ساخته شده، با زوال مال اون هم از بین میره. یا کمیل، یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دینون یدانو به. شناخت علم، معرفت علم یا معرفتی که از طریق علم به دست میاد، این یک دینه، یک آینه که یودان و بهش دل میبندن، بهش اعتقاد پیدا میکنن. از دانه یدینو یعنی یک دینی رو پذیرفتن، بر آینی معتقد شدن، گردن نهادن به یک چیز، این مفهوم دانه هست. به فلان چیز دانه بهی، یعنی اون رو پذیرفت و متدین به آن دین شد، به اون دل بست. شناخت علم یک دینی است که بهش گردن نهاده میشه و دل سپرده میشه. این نشان دهنده ارزش و اهمیت شناخت‌های علمی است و معرفت‌هایی که از طریق علم برای انسان حاصل میشه. در کتاب‌های صرفی اول طلبگی هست که اول الدینه معرفت الجبار، آغاز دانش این هست که انسان خدا رو بشناسه. وقتی خدا شناس شد، فضیلت‌ها و کمالات بعدی هم به دنبالش هست. بهی یک سبل انسانو اطاعت فی حیاته، به وسیله علم هست که انسان در حال حیات به طاعت میرسه، کسب طاعت میکنه. منظور چیه از کسب طاعت؟ خب اگر انسان بخواد اطاعت خدا بکنه، اگر علم داشته باشه، بهتر میتونه خدا رو عبادت و اطاعت بکنه. این به یک معنا بهی یک سبل انسانو اطاعت فی حیاته، به وسیله علم هست که انسان در حال حیات و در حال زنده بودن کسب طاعت میکنه، یعنی کسب راههایی رو که بدون چگونه طاعت پروردگار بکنه. به یک معنا هم اینطوری هم گفتن که اگر انسان بخواد به طاعت برسه، یعنی مورد اطاعت مردم قرار بگیره، مردم ازش اطاعت بکنن، راهش چیه؟ باز هم راهش علم و دانشه. مردم دنبال جهال راه نمیفتن، دنبال دانشمندانشون هستن، دنبال عالمان دین، دنبال اطباء و پزشکان، دنبال صنعتگران و صاحبان حرفه، دنبال این کسی که از علم برخوردار هست در عرصه های مختلف. مردم مطیع اونا هستن، خودشون رو در بستر اختیار صاحبان دانش و فرزانگی و علم قرار میدن. خب اگر انسان بخواد مورد اطاعت قرار بگیره، کسب طاعت هم باز در سایه همین علم هست. خب و جمیل الاحدوثت بعد الوفاته، فرصت جلسه امروز به پایان، قسمت‌های بعد این کلام حضرت امیر رو انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما مطرح می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.